بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در آیه وضو است. رسیدیم به این نکته چه این ایدیکم الی المرافق، این الی المرافق چیه؟ تا آرنجه ها. ما گفتیم این گید ایدیکمه، نه گید فخسلو. فرقش چیه؟ ما میخواییم محدوده دست رو نشون بدیم. خدای متعال میگه دست سه تا معنا داره. دست تا کجا رو من منظورمه بشورید؟ دست تا مرفق رو. دیگه چجور بشورید این گید نخورده، میگه فخسلو بشورید. یه وقت میگیم بشویید گید خورده، بشویید تا مرفق. اون میشه از کجا باید شروع کرد؟ از اینجا تا مرفق. میگیم نه، اصلا آیه معناش نیسته، آیه این هسته دست رو تا مرفق، این قسمت دست، نه اون معنی دیگر دست، اینو بشورید. پس بشورید مطلقه، آیه کاری به نحوه شستن نداره، اونو سنت تعیین کرده، روایات تعیین کرده. من مثالی که زدم رنج، گفتم یه رنج کار خونه تا بردی، میگه تا اینجا رنج کن. این تا اینجا گید چیه؟ تا اینجا رنج کن گید دیواره، یعنی دیوار، چون دیوار تا اونجا هم دیواره دیگه. من میخوام محدوده دیوار رو به اون نشون بدم، بگم باقا دیوار رو تا اینجاست محدودش. اما از کجا شروع کن؟ بهش گفتم از کجا شروع کن؟ در اینجا با اینجور گفتم تا اینجا، تا اینجا برای شروع رنج کردن تا اینجا نیست، دیوار تا اینجا رنج کن. به همین خاطر من به او کار او دخالت نمی کنم، چون حتما باید از پایین شروع کنی تا اینجا. اومد از اینجا شروع کرد تا پایین، بگم من گفتم آخه تا اینجا، خب منم تا اینجا رنج میکنم دیگه. پس عرف از این جمله که من به شما مثال دادم، نحوه شروع رنج رو نمیفهمه چه از کجا شروع کن تا کجا. از این جمله محدوده اون رنج شده رو میفهمه. در اینجا علامه استدلالم داره، میگه خب اینجا اصلا ضرورتا اینه، چون ایدی مجمله. مجمل چرا اجمال داره؟ به خاطر اشتراک لفظی، چون سه تا معنا داره، قرینه معینه میخواد. این الی المرافق قرینه معینه یکی از معانی ایدی است. پس قید ایدی کمه، نه قید فخسلو. خب پس از کجا بفهمیم چه از کجا شروع کنیم؟ میگه از سنت، یا میشه گفت عرف هم اصلا، به عرف هم اینو بدید. عرف چجور معنا میکنه؟ آقا تا اینجا بشور، یعنی مردم چجور میشورن؟ اگر مادر انسان به انسان بجیشه برو تا آرنجت بشور، یعنی از اینجا شروع کن بشور، کس این کارو نمیکنه. اصلا در خونه شما به پسرت دخترت بجیشه برو تا آرنجت کثیف شده بشور، میره اینطوری میشوره؟ هیچ چیز نمیدونم اینطور میشه، ولی گفتی برو تا آرنج بشور. علامه یه مقدار اینجا ملایم حرف زده، حتی من میخوام بگم که به عرف بدی، عرف از کجا شروع میکنه؟ عرف اصلا از بالا شروع میکنه برای شستن. علامه میگه اینم نباشه، لااقل نسبت به اون اصلا آیه ساجد، آیه نحوه شروع رو نمیگه از کجا تا کجا. ایدیکم رو محدودش رو گفت، اما چه جور بشوریم؟ از سنت. بعد میگه نشانش هم این است، خود اهل سنت اینو واجب نمیدونن. در اینو یه نفر میدیم پیدا کنن. علامه اینجا نکته رو میگه، خود اهل سنت هم قائلن اگر اینطوری هم بشورید وضو درست، روشنه؟ واجب نیست از اینجا شروع کردن تا اینجا. خب اگر آیه معناشون بود دیگه اینا باید میگفتن چیه؟
واجب.
پس معلومه از آیه چیزی فهمیده نمیشود. اونا هم اگر از اینجا به اینجا آوردن از آیه نبوده، از یه چیزهای دیگری بوده که ممکنه ساختن، چون بعضی چیزها رو در مذهب بهشون ساختن دیگه. مثلا اینو چجور ساختن؟ اینطوری نماز خوندند و میدونم یه نفر از ایران اون موقع رفته بود پیش خلیفه، اینطوری استاده بود. خلیفه میبینه خوشش اومده بود، چه گفت چرا اینطوری استادیم؟ گفته بود ما به انگام حضور در نزد بزرگانمون اینطوری میستیم، پادشاه و بزرگانمون اینطوری میستیم. گفته بود خب در وقتی محضر خدا هم هستیم اینطوری بیستیم. همین خاطر اهل سنت یک اصطلاحی دارند، بدعت دو جور است، بدعت حسنه بدعت صحیحه. میگم بعضی چیزا بدعت هم باشه حسنه است. مثلا نماز تراویح میدونی چجور ساخته شده؟ خلیفه اومد دید که همه پراکنده نماز میخونن ماه رمضان، گفت با هم بخونید. بعد گفت چه بدعت حسنه ایست. منظورم اینطوری. یا مثلا دیده بود که مردم به جهاد نمیرن در خلافتشون، گفته بود خب نماز صبح عوض اذان که حیلا خیر نماز بگید حیلا از صلاتو خیر میرن. نو، این نماز بهترین چیز نیست، جهاد بهترین چیزه، حیلا از صلاتو خیر میرن. نو، اینا بدعت های حسنه بود چه ساختن، روشنه؟ از آیه فهمیده نمیشه چه اینطور. ببینید تمام مذاهب معتقدن این جور نماز خوندن صحیحه، این واجب نیست. چرا؟ چون از دین نیست، چه بدعت حسنه است طبق اصطلاحش. علامه میفرماید اینم نگاه کنید، اینم باید پیدا کنید. میفرماید اینم اینطوریه. چی؟ شستن وضوع هم اینطوریه. در تمام مذاهب اینطوری شستن درست. پس معلومه از آیه این فهمیده نمیشود. این حرفای ایشون فرمود. یوم چن ان یبدع فی، چون ایدیکم قید الی المرافق قید ایدیکم، امکان داره از علامه اینجا میگه از آیه هیچی فهمیده نمیشه از نحوه شروع. یوم چن ان یبدع فی من المرفق الی اطراف الاصابع، ممکنه در غسل شروع بشه از آرنج تا بند انگشتان. و هو الذی یأتی به الانسان طبعا. اینجا خوب جمله خوبیه، همین نحو انسان به طبیعتش انجام میده. به انسان مادرش بده برو دست تو تا آرنج بشور، چجور میشوره؟ همین میگه هو الذی یأتی به الانسان طبعا. این هو برمیگرده به شروع از مرفق. این شروع کردن از مرفق همونیسته انسان اون رو انجام میده به طب، یعنی طبیعتش اینطوریه. اذا غسل یده فی غیر حال الوضوء، وقتی دستش رو در غیر حال وضوء از سایر احوالات میشوره، در حال وضوء نیست، کار کرده، کثیف شده دستش، مادرش پدرش میگه برو دستتو تا آرنج بشور، طبعا چجور میشوره؟ از کجا شروع میکنه؟ از بالا. میگه همین این طبع انسانه. فعلا علامه ملایم حرف میزنه، میگه عیب نداره طبع انسان هم بذار کنار، ولی آیه هیچی نمیده در رابطه با این. ممکنه از این شروع بشه او یوب دا من اطراف الاصابه، یا از اون بر شروع بشه، از بند انگشتان که اهل سنت شروع میکنن. و یختم بالمرفق، و کجا ختم بشه؟ به آرنج. خب پس آیه علامه میدونید چی میخواد بگه؟ آیه توان هر دو معنا رو داره، چون آیه نسبت به این مسئله چیزی نداره. پس چرا الی المرافق چی آخه؟ میگه الی المرافق مربوط به ایدیکومه، مربوط به فخسلو نیست، دستو برای ما مشخص میکنه نه نحوه شستن رو.
معنی الی هم گفتیم.
بله؟
معنی الی
الی انتهای غایته، ولی قید چیه؟ انتهای غایت یده،
قید دست،
قید دسته، دست تا آرنجو میخوام، عیبی نداره الا تای معناش. ولیکن یه وقت میگیم بشویید تا آرنج، یه وقت میگیم نه بشورید. چه چیزی رو بشورم؟ دست تا آرنج رو بشورید. یعنی اینو نشون میده، دست تا آرنج این موضوع، اینو بشورید. یعنی قید ایدی کمه نه قید فخسلو. روشن شد؟ ببین تو خونت میگی تا اینجا رنج کن، یعنی چی؟ اتاق تو رنج کردی تا به حال؟
نه.
خب الان مثلا رنج کنی یه نفر رو بیارید بگی ببین من کل دیوار رو نمیخوام رنج کنی، تا اینجا رنج کن. یعنی میخوای بگی از اونجا شروع کن؟
نه
اینجا نمیخوای چیزی بگی، به او ربطی داره. قانون رنجکاری چیه؟ شما نمیخوایی به او چیزی بگی، فقط میخوایی محدوده دیوارتو نشون بدی، بگی ببین از اینجا به بعد نمیخوام تا اینجا، اما از اینجا شروع کن یا از اونجا اون دیگه به من ربطی نداره. چه تو رنجکاری تخصصته قانونن، یعنی یه نفر بخواد رنج کنه از بالا شروع میکنه یا از پایین، من نمیدونم، منم دخلی نداره، من نمیخوام به او دخالت کنم، من فقط میخوام بگم اتاقو همش رنج نکن. اینجا هم خدا میخواد بگه دست همش معنا نیست، دست سه تا معنا داره، یکیش تا مچه، یکیش تا آرنج، یکیش تا بینکبه. نه دست تا اینجا رو من میخوام بشوری اینطوری. و بزالج با این توضیحی که ما دادیم یندفه، دفع میشه.
استادی تفتی یعنی چی؟
احسنت، اون یک نقطه موند، تفتی نه تفتی،
تفتی.
لاچن الاخبار الوارده من طرق ائمت اهل البیت، لاچن اون احادیثی که وارد شده از اسناد طرق، یعنی از طریق ائمه اهل بیت، یعنی روایات شیعه اومدن گفتن جا چجور باید شروع کنیم؟ تفتی به نحو الاول، این فتوا دادن به نحو اول،
از مرفق شروع
شد، دون از ثانی، نه از نحو دوم. ببینید یعنی میخواد بده چه؟ این چه از کجا شروع کنیم تا کجا، این از آیه فهمیده نمیشه، آیه نسبت به این مطلبی نداره، بلکه این از کجا فهمیده میشه؟ از اخبار، از سنت. البته خب یه نکته ایم گفت، اون نکته هم اگر یه مقدار زیاد تقویت بشه از آیه، هم این نکته لااقل به مقدار اشاره هست، گفت که طبع انسان هم چجوریه در غیر حال وضوع، اگر این حرف رو به انسان بزنن انسان از کجا شروع میکنه در بیرون؟
از مرفق.
اونم هست، علامه گفتم اینجا میخواد یه مقدار، میدونید چه علامه خاصیتی داره، اینو یاد بگیرید. در بحث امت اسلامی وحدت رو خیلی معتقده، تعصب رو میخواد ببره کنار، با حالت غیر تعصب مباحث رو نگاه کنه. میگه ببینید ما میتونستیم راحت بگیم طبع انسان در این گونه جملاتی دست از اینجا شروع کن، در غیر حال وضو نگاه کن، هر کس در غیر حال وضوع این حرفو بزنه از اینجا میاد شروع میکنه. دوستت بهت گفت برو تا آرنج بشور، نمیری از اینجا بشوری. اما اینطوری نفرمود، گفت هنوز طبع انسانو بذار کنار. آیه خود هیچ معنایی نداره در نسبت به این، چون این علل مرافق چیه؟ این علل مرافق قید یده نه قید فخصه. اینو میگن با حالت وحدت نگاه کردم. من یه نکته ای هم بگم، علامه در المیزان نوعاً وقتی نظریات دیگران رو نقد میکنه اسم صاحب نظریه رو نمیاره، میگه ما گیله جوابش اینه، ما گالو فی هاز تفسیر جوابش اینه، دیگه اسم رو نمیاره. میدونید چرا؟ چون نمیخواد طرف با اسم درگیر بشه. میگه خب اسمو بذار کنار، محتواش نظریهش رو ببین، نظریش اینه، هر چیه اسمش، فخر رازیه یا مرحوم تبرسیه، چیه کاری ندارم، شیعه از سنی هست، خلاصه تفسیرش اینه، محتواش اینه، اینو با آیه ببین در میاد یا نه، روشنه. و به ذالک یندفع ما رب به ما یقال، ببین با این بیانی که ما کردیم دفع میشه اونی که گفته شده. در تفسیر آیه اینطوری گفتن که ان تقیید الجمله به قوله الى المرافق، این که این جمله رو قید زدن به الى المرافق، این قید یدل على وجوب شروف الغسل من اطراف الاصابه، این دلالت میکنه چه واجب شما در شستن، غسل ها غسل نه، در شستن شروع کنید از بند انگشتان و انتها الى المرافق، تا کجا برسید؟
آرنج.
تا آرنج، مثل اهل سنت. بعد خب با بیان ما این جواب داده شد. چه یه بارم میگیم وجه الانتفاع، اون جهت دفع این حرف چیه؟ دفع این ما یوگال، دفع این یوگال یعنی این گفته شده درست نیست، دفع میشه. چرا؟ جهتش اینه ان الاشکال مبنیون، این اشکالی که اینا کردن مبتنی بر یک نقطه ایست، اون نقطه درست نیست. مبنیون الا کون گولهی للمرافق گیدن لگولهی فقصدو، این اشکال مبتنی بر این است، این للمرافق گید فعل فقصدویه، یعنی بشورید تا مرفق، اینطوری معنا کردن، بشویید تا مرفق.
این اسپاین دوباره دیگه.
بله؟
اسپاین دوباره.
این میشه اسپاین. اگر الی المرافق رو به چی قید بزنیم؟
اغسلو.
و قد تقدم انه قید للایدی. بحث کردیم که این قید ایدیه نه قید فغسلو. اولا به اون نزدیکه ایدیکم الی المرافق. ثانیا غیر از نزدیک بودن اصلا ضرورت داره او قید داشته باشه. یه چیزی که او قید ببینید، الان دو نفر هستن، هر دو آب میخوان، یکی میمیره اگر آب ندی، یکی نه آبم ندی، آب نیاز داره اما نمیمیره، اول آبو به چی میدی؟ میگه خب اینجا هم ایدیکم معناش مبهمه، بهش باید گرینه بیاری تا مشخص بشه، اون نیاز داره اصلا به گرینه، فقصدو چه نیاز نداره. پس اصلا الی المرافق باید قید چی باشه؟ ایدی، تا مراد از ایدی روشن بشه. میگه ببینید ولا مناسمین، چاره نیست از این چه قید ایدی بشه، من یعنی انه قید للایدی، چاره نیست یعنی باید قید ایدی بشه، ما به عنوان احتمال نمیگیم چه خب اینم احتمال داره دیگه، یه وقت میگیم آقا حرف شما هم احتمال داره، حرف من هم محتمله، اینجا میگه نه، حرف شما اصلا احتمالش اینجا درست نیست، باید قید ایدی بشه. لا مناسه یعنی چاره ای نیست، باید این باشه. چرا چاره ای نیست؟ چون خوندیم دیگه ید مشترکه، چی میخواد؟ گرینه میخواد. لکونهی یعنی لکون الید مشترکن محتاجن الالگرینه، چون این ید مشترک لفظیست احتیاج به گرینه داره، گرینه معینه. ما قبلا برای شما توضیح دادیم چند نوع گرینه داریم؟
دو نوع،
معینه و صارفه. خب ولا معنا لکونهی گیدن لهما جمیعا، البته بعضی اومدن گفتن برای هر دو باشه دیگه، گید هم قید فقصدو باشه هم قید ایدی، یه اون دیگه معنایی ندارد که این کلمه الالمرافق قید باشه برای هر دو. چون قید برای این ایدی قرینه معین است، برای اون یکی قرینه معین نیست، یه چیز دیگری میشه. خب یه نکته هم علامه اینجا میگه، این نکته رو یکی از دوستان میگه بررسی کنن. گفتم الا ان الامت، امت یعنی کل امت، هم شیعه هم سنی، است اجمعت، اینا اجماع دارن الا صحت الوضوء، وضوء من بدع فی الغسل بالمرفق، اجماع دارن چه وضوء شخصی که شروع از مرفق کند صحیحه، باطل نیست. وضوء شخصی که بدع فی الغسل بالمرافق و انتها الى اطراف الاصابع چما فی المجمع، مرحوم علامه میگه در مجمع البیان این ادعا اومده، مرحوم تبرسی در کتاب مجمع البیان فرموده چه اجماع امته، هر کس این نه وضوع هم بگیره وضوعش چیه؟ صحیح است. اگر آیه حرف اونها رو میگفت فغسلوا الی المرافق، الی المرافق قید فغسلوا بود، اصلا میگفتیم چه این مخالف آیه است. ببین اگر فغسلوا الی المرافق بود حتما باید از کجا شروع میکردیم؟ از اول. این چه امت اجماع دارن چه اینطوری هم شروع کنی صحیحه. خب پس معناش معنای آیه نیست، چون اگر معنای آیه اون بود باید میگفتیم این باطله. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آیه نسبت به این که از کجا شروع کنیم آیه ساکته. این اصلا در مقام بیان از کجا شروع کردن نیست. خب ولیس الا لان الايه تحتمله، این نیست، یعنی این که فتوا به صحت دادن نیست، مگر از این جهت که آیه احتمالی معنا را هم داره، چون گفتیم از آیه چیزی فهمیده نمیشه. آیه دو جور، ممکنه از اینجا شروع کنی تا اینجا، ممکنه برعکس شروع کنی، هر دو نسبت به آیه برابرن، چون آیه گفته فقط این دست و این قدر بشورید، از کجا شروع کنید ما فعلا کاری به اون نداریم. ولیس الا، این نمیشه مگر ما بیاییم لیس الا لان نقوله الى المرافق قید للعیدی دون الغسل، نمی شود این مگر این چه همون حرفی رو چه ما زدیم بزنه امت، چی بزنه؟ بجه این الی المرافق قید عیدیه، قید غسل نیست. علامه ببینید چه جور خوب توضیح داد. خب ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، میگه مس کنید با به سرتون و پاهاتون تا کعبین، تا برآمده جیه دو پا مس کنید. خب میگه المس، مس معناش چیه؟ میفرماید مس امرار الید، مس معناش امرار الید، بله؟ کشیدن، کشیدن دست. پس مس به معنای کشیدن دست است، یا هر عضو دیگری از لمس کننده بر شی. ببینید فقط مس به معنای نیست، مثلا اینطوری هم است، یا با پا هم بکشی مثلا به
تا قرینه باشه،
میدونم مس هو اول معنا میکنه، اینجا معناش مسحیده با دست بکشید، ولی این میگه مس معناش این نیست. مثلا شما بگید پا تو مس کن، با پا مس کن، مثلا با پا مس کن میشه، با پا مثلا با یه پایت اون یکی پا تو چیکار کن؟ مس کن. میشه مس در لغت معناش فقط امرار الید نیست، اول معنا میکنه امرار الید، دست کشیدن، این یک دقت کنید ها، اول میگه مس به معنای امرار الیده، بعد میگه او یا نه، یه معنای دومی هم هست، او کل عضوین لامس یا نه، امرار و کل عضوین، کشیدن هر عضو لمس کننده بر شیء دیگر، البته بالمباشرت. بالمباشره یعنی چه؟ بدون اینکه حائل باشه. ببینید الان اینو اینجا بذارید، این مسح دست نیست، بدون مستقیم، بدون حائل،
خود انسان انجام بده.
نه خود انسان نه، مانعی در ممکنه شما خودت مس کنی، ولی در مثلا سرت یه کلاه بذاری بعد مس کنی، میگه اینو مس نمیجن. مس جایی میجن که بدون حائل باشه. علامه میخواد مس جوراب و اینها رو نقد کنه، روشنه؟ میگه نمیشه، اون اصلا معنای مس اون نیست، شما جوراب رو مس کردید، خودتو مس نکردی. ببین الان کلاه داری، روی کلاه مس کنی، میگه نمیشه، نمیتونی بگی سر رو مس کردم، اون وقت باید بگی کلاه رو مس کردم. میگه هر شیعی که به هر شیعی میتونی مس کنی، ولی بدون حائل. مثلا من الان کتاب رو مس کردم، دیگه میز رو مس نکردم، درسته این کتاب بالای میز بود، ولی چون مستقیم من میز و مس نکردم، نمیشه گفت مسح تو مثلا این میز. بله الان مسح تو میز، ولی این کاغذ رو بذارم اینجا، مسح تو کاغذ، نه مسح تو میز. پس مباشره معناش اینه. خب پس امرار الید، کشیدن دست یا هر عضو لمس کننده بر شیء، برای هر شیء، اما بل مباشره. این بل مباشره رو زیرش خط بزنید و توضیح خوب بنویسید، بدون حائل. یوگالو، البته مس در لغت عرب دو جور استعمال میشه. شما این حروف جر رو چخونده اید، در این کتابی که معرفی کردم برید معانی حروف جر رو بخونید، بعضی وقت حرف جر میاد معنای فعل رو عوض میکنه، غیر از متعدی کردن معناش رو هم عوض میکنه، روشنه؟ مثلا میگیم که شغل تو به، معنا کنید به او، مشغول شدم به او، مثلا شغل تو به کتاب، شغل تو انه، از او دیگه منصرف شدم. ببین به با ان معنای شغلتو رو عوض شد. میگه حرف جر میاد بعضی لغات رو معناش عوض میکنه، میگه مسح تو اگر مستقیم بدون حرف جر بیاد، یعنی کل رو مسح کردم، مسح تو کتاب، مسح تو کتاب یعنی همه کتاب رو مسح کرد، مسح تو بل کتاب اینم میشه، یعنی بعض کتاب رو هم مسح کنی میشه گفت مسح تو بل کتاب، با یه حرف چرب مسح بعض اون عضو رو هم میرسانه. همین خاطر آیه اومده فمسحو به رؤوسکم، روشنه؟ میفرماید یوگال و مسحت و شی، مسحت و بشی، دو جور میاد. فعضا عدیه به نفسه، اگر متعدی به نفسه بشه، یعنی خودش متعدی بشه بدون حرف جر، اون وقت افادل استیاب، معناش چی میشه آقای عزیز؟ استیاب یعنی کل، افادل استیاب یعنی معناش میشه کل. اما
اطلاق
نه، اطلاق نه، عموم دارد، اطلاق یعنی بدون قید، عموم یعنی کل. و اذا عدی بالبا، اما اگر با بیاد معناش چی میشه آقای عزیز؟ افادل بل، اون موقع معناش بعض میشه آقا. و ازا ادیا هم دل خب در اینجا اینطوریه، دل الان مس به بعضی من غیر استیعاب و احاطه، بدون اینکه عمومیت رو احاطه رو برساند. در آیه چجور اومده؟ فقوله علامه میگه فقوله فمسحو برؤوسکم،
احاطه
چیه؟ احاطه یعنی کل دیگه،
شامل همه.
خب آیه اومده ومسحو برؤوسکم، خب ومسحو برؤوسکم معنا کنیم خدمتتون، یدل علی مس بعض الرأس فی الجمله. آیه دلالت میکنه چه؟ بعض سر رو هم بشو مسح کنید کافیه، فی الجمله یعنی اجمالا. خب اما کدوم بعض مس؟ ببین ما چجور مسح میکنیم آقای عزیز، ما اینجا رو، اینجا رو مسح کنیم، اینجا رو، اینجا رو، میدون از آیه فهمیده نمیشه، اینم آیه کاری به این نداره چه از کجا، اما این مقدار است همه سر رو دن. چون چی اومده؟ با اومده. اما انه ای بعض من الرأس فمن ما هو خارج من مدلول الآیه، اما کدوم بعض از مدلول و مضمون آیه خارجه. و المتکفل بیانهی از سنه، اونی که بیان اون کدوم بعضه عهده‌دارش سنته. یعنی اینجا آیه نیاز داره به تبیین پیامبر، پیامبر اومده اینو توضیح داده چه کدوم و سلام
استاد، این برگاه داره خدمت
انگار داده اید، اینو دیگه
آن برده
دو تا درسی که ترکیب مت همونو بده، دو تا درس دارم اونجا نوشته شده دیگه. باش باش ممنون. خب وقت صحه انه جانب الناسیه من الرأس. خب در روایات ما در سنت صحیح، صحه یعنی به شکل سند، طریق صحیح اومده، صحه یعنی به شکل سند صحیح اومده، انه اون بعض رأس کدوم طرفه؟ طرف پیشانیه، ناسیه یعنی پیشانی، یعنی اون سر چه طرف پیشانیه اونجا رو مسح کنی، اون ور طرف راست، طرف چپ یا طرف عقب مسح کردن نمیشه. اما از آیه اینو نفهمیدیم، ما طرف پیشانی اینو چی گفته به ما؟ سنت گفته. السلام علیکم و رحمت الله.